داشتیم، حالا با حروف ابجد و من هم نمیگم که حالا حتما باید اونها دوباره زنده، شاید سختیایی داره که بخوام دوباره اونها رو احیا کنیم، حالا اون سختیاش نیرزه، ولی از اون طرف هم باید نگاه کنیم که اگر از نوت‌نویسی مثلا به قول شما اروپایی استفاده میکنیم، همونطور که میبینیم اگر اساتیدی ردیف‌های آوازی یا سازی رو نوت‌نویسی کردن، تغییراتی درش دادن و مثلا اشاره‌هایی یا نوانس‌هایی رو براش علامت‌هایی تعیین کردن، باز من میرسم به همون جریان زبان و ادبیات که ما باید زبان رو یک موجود زنده بدونیم که در حال تبادل نظر با زبان‌های دیگر هست. موسیقی هم همینطوره، باید از دیگران و از موسیقی کشورهای دیگه، فرهنگ‌های دیگه هم استفاده بکنیم، ولی خب طبیعتاً با فرهنگ خودمون باید تطبیقش بدیم دیگه. همونطور که این نوت‌ها مثلا اون اشاره‌هایی که ما تو ردیف آوازی نوشته فرض کن استاد طلایی داریم، خب اون اشاره ها رو شما در یه نوت نویسی سی سمفونی نمیبینید اصلا، یا یه سری علامت ها تغییر داده میشه. اما فقط درباره مبحث ایقاع اون هم همینطور هست. درباره مبحث ایقاع یه تفاوتی که داره به خاطر عدم شناختی که بعضی از نوازنده های سازهای کوبه‌ای به ریتم های قدیم ایرانی دارن، بعضی جاهای تغییرایی ایجاد میشه که این تغییرا رو انگار در نظر نمیگیرن که این تغییر اگر در اون ریتم ایجاد بشه دیگه میشه اصلا گفت ریتم تغییر کرده، اسم دیگه ای داره و جوره، بعد میان با همون ریتم تصنیف های قدیمی رو میخونن. مثلا ما اگر در این دو ضربی حالا خفیف ثقیل تن 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 یک تصنیفی رو اجرا میکردیم، میام یه ریتم جدیدتری براش تعریف میکنیم بر اساس متد اروپایی، خب باید اینا در نظر بگیریم که ما در گذشته نوازنده های تنبک میخواستن این ضرب رو به هنرجویات بدن، مثلا میگفتن دو ضربی لنگ، یه لنگی کنارش میگذاشتن که این لنگیش رو نشون بده و ما این رو با اون متد دقیق نمیتونیم و متد متریک و دقیق
اون لنگیش دیگه از بین میره، خیلی
از بین نمیره، میتونید اون حال و هوا یه ذره تغییر میکنه، کافی یه ذره جابجا بشه، یک دهم ثانیه اگر این جابجا بشه دیگه اون نوانس و تاکید رو نداره. یعنی میخوام بگم که در نهایت ما این رو باید در نظر بگیریم که به هر حال فرهنگ موسیقی ما یک فرهنگ شفاهی هست و این گوش هست که تشخیص میده که الان اینجا ضربه مثلا توم رو یا ضربه بک رو در تنبک زود زد یا دیر زد، خیلی قوی زد، خیلی ضعیف زد. ما یه شدت قوی و ضعیفی هم تو کتاب تعریف میکنیم، مثلا میگیم قوی تر ضعیف تر، ولی در نهایت این گوش باید بشنوه از اساتید خودش و حالا به هر حال یه مدتی حالا هر چقدر کم پیش اساتید دیگه ای باشه و این تصنیف ها رو شنیده باشه که حالا بیاد اون رو هم با اون متد هم اجرا کنه، که اگر هم بر اساس اون متد پیش رفت گوشش هم آشنا به این تصنیف و وزنش باشه و شنیده باشه که مثلا نوازنده های تنبک قدیم چگونه این رو می نواختن.
یک هم پوشانی باید داشته باشه اون عقبه تاریخی با آنچه که حالا نوتاسیون مدرنه تا در نهایت بتونن یک خروجی مناسبی داشته باشن.
بله بله.
به خدمت شما عرض شد که شما که داشتید توضیحات رو می فرمودید، به نظر من رسید چقدر توی موسیقی امروز، موسیقی که عامه مردم گوش میدن، توجه به این تلفیق شعر و موسیقی چه بسا کمتر شده و کمرنگتر شده. یعنی در موسیقی پاپمون بعضی واژه ها، بعضی لغات مثل بارون، ناودون، خیابون، بیابون، اینا انقدر زیاد شده که اصلا به یک نواختی، به یک این ذائقه‌مون فکر میکنم داره کم کم نابود میکنه. و حالا کسایی که توی این حوزه فعالن باید یک قدری سختی به خودشون بدن، قدری تلاش بیشتر بکنن که ریشه ها فراموش نشه و ما توی یک دور سادگی نیفتیم که در نهایت هم توی این بازه تاریخی بگیم واقعا خروجی مناسبی نداشتیم و صرفا موسیقیمون فقط یک ویترین بشه. در این خصوص های شما توضیحی دارید؟
و ببخشید آقای رضای شهابی، مورد دیگه این که در واقع اون تلفیق شعر و موسیقی از نظر معنایی هم صورت نمیگیره. این شما یه دفعه میبینید که کلام محزون، خیلی غمگین، موسیقی شاد، از این نظر هم همخوانی وجود نداره. چه اتفاقی داره؟
بله من فکر میکنم دو دام در دو طرف پهنه که ما باید حواظم دو طرف باشه. از یک طرف ما تأکید و تکیه زیاد بر حالا مثلا فرض کنید ردیف شاید باعث بشه که ما هم خودمون تا حدودی خلاقیتمون رو از دست بدیم و خیلی بخوایم به این بخش ها فکر کنیم، ممکنه یه جاهایی واقعا جز تکرار کارهای گذشتگان جرأتش رو نداشته باشیم کار دیگه ای انجام بده، چون همش میترسیم از این که یه جاهایی کلام حالا مثلا خراب بشه یا شعر خراب بشه یا موسیقی خراب بشه. ولی از اون طرف خب در جامعه امروز داریم میبینیم دیگه، اون که البته تکلیف مشخصه، یعنی ما به هر حال به یک نوعی موسیقی مردمیش، حالا پاپ نه به معنای امروزیش، به یک نوع موسیقی مردمی هم نیاز داریم که در گذشته هم داشتیم. در گذشته هم داشتیم مثلا همین موسیقی سیاوازی، موسیقی که در بنام بیات تهرانی میشناسیم، بله. خب اینا موسیقی مردمی ما بوده دیگه، موسیقی در جشنها و در عزاها و اینا همیشه بوده، ولی انگار که یک وابستگی به اون سنت ها و یک ارتباطی تا حدودی به اون سنت ها داشته، کاملا از اون سنت ها بریده نشده. ولی خب جوان امروزی فرض کنید که اصلا تا سن فرض کن 18 19 20 سالگی استاد معروف مثلا موسیقی زمان خودش رو نمیشناسه، هنوز سازش تار رو از ستار تشخیص نمیده، که حتی بدتر تار رو از گیتار هم گاه تشخیص نمیده، داریم میبینیم. یعنی اینقدر من فکر کنم الان از این مبحث دیگه دور شدیم که خیلی واضحه، فقط بعد کاری که میکنیم کم کم این موسیقی ها رو هم بشنویم، حالا اگر نخوایم خیلی هم برش تاکید داشته باشیم، حداقل به گوش دیگران برسونیم، خودمون گوش کنیم موسیقی های اصیل خودمون و موسیقی های کشورهای دیگر رو، حتی موسیقی کلاسیک کشورهای دیگر رو، و در نهایت باز از این تلفیق ها و از این ترکیب ها هم دور نباشیم.
حالا برای کسی که میخواد تخصصی تر وارد این حوزه بشه، با توجه به اینکه شما پژوهش های زیادی رو داشتید علی خصوص در شاخه ادبیات، به نظر شما از کجا باید شروع کنه؟ از همون ایقا باید شروع کنه، ارکان رو بشناسه؟ آیا روش مشخصی هست به صورت آکادمیک یا نه خودش باید پیش یک استاد بره و سینه به سینه آموزش ببینه؟
ما یه کاری رو اکثرا نوازنده ها که اگر بخوان یه ذره حرفه‌ای تر با موضوع برخورد کنن، حالا اهل موسیقی اگر بخوان یه ذره حرفه‌ای تر برخورد کنن، بچه های کوچیک رو که تازه میخوان موسیقی شروع کنن سعی میکنن اول سراغ سازهای کوبه ای بفرستن. یعنی این از این جهت یه ذره حالا به بحث ما مربوط میشه که ایقاع و ضرب به معنای کلیش نه چقدر مهمه و شناختن ریتم چقدر مهمه، و چه بسا ما نوازنده هایی داریم که بعد از سالها نوازندگی هنوز ریتم رو درست نمیشناسن، نمیتونن ریتم رو نگه دارن. از این جهت وقتی نگاه میکنیم، خب شاید یه مدتی کار کردن سازهای کوبه‌ای به طور عملی پیش اساتید خوب که حالا شناخته شده هستن حتما به کار ما در آینده کمک میکنه، حتی اگر نخوایم اصلا ساز کوبه‌ای داشته باشیم، و حتی مثلا اگر فقط خواننده بخوایم باشیم یا فقط نوازنده ساز مثلا ستار بخوایم باشیم. ولی در عین حال خب کتاب‌ها هم باز شناخت اون چه که در گذشته داشتیم و شناخت اون چه که در امروز داریم شاید باعث بشه که راه رو برای ما باز کنه. من همیشه در میان این پایان‌نامه‌ها و موضوعات پایان‌نامه‌ها یه مشکلی که دارم با بعضی از سوالایی که حالا اساتید راهنما میپرسن و از جمله از خودم هم پرسیدن، که فرض کن شما هدفت یه هدف مشخص برای ما از این کتاب مثلا بگو، چرا این دوتا مثلا علم رو با هم تطبیق دادی؟ من برای این پیش خودم فکر میکردم که حالا حتما دلیلی نداره یک چیز مشخصی مثلا یه شاعر جدیدی از این وسط کشف بشه یا یک وزن جدیدی کشف شه. از تطبیق دادن اینها آدم به یک شناختی میرسه که این شناخت خودش به ذاته ارزشمنده و در آینده میتونه حالا راهگشا باشه. مثلا در تصنیف سازی، من اگر بخوام در آینده یک تصنیف ساز بشم و تصنیف هایی رو بسازم، مطمئنا این شناختم از ایقاع و عروض کمکم میکنه، نمیشه بگی هیچ کمکی به ما نمیکنه. و در نهایت به این نتیجه باید برسیم که هر دوی اینها لازمه، هم متون مکتوبمون و هم سنت هامون و در نهایت اساتیدمون، کلاس رفتن و باز تا حدودی هم شناخت سلیقه مردم و شناخت علاقه مردم، ولی نه بیش از حد به این علاقه و سلیقه اهمیت دادن به نظر من کار درستی است، و نه زیادم این رو دور کردن و از او دور بودن تعصب داشتن. بله
بسیار عالی، من فکر میکنم زمان برنامه
بله. تشکر میکنم، گفتگوی جالبی بود، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید آقای رضایی. اگر صحبت خاصی ندارید یا مطلبی باقی نمونده با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، عرض خاصی نیست، منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم، ما از شما سپاسگزاریم آقای شهابی.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدارتون.
نیستان
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا هم باز به روال برنامه های پیشین، پیش از آن که به سراغ برنامه و آموزش گوشه های موسیقی برویم، خواهش میکنیم که با احترام گذاشتن و رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی به سلامتی و تندرستی خود و هموطنان و هممیهنانمون احترام بگذارید. این قوانین برای سلامتی همه ماست. گذاشتن کلاه ایمنی بر سر خود در هنگام موتور سواری و همچنین رعایت قوانین و عبور نکردن از چراغ‌های قرمز به نظم و آرامش و سلامتی همه ما کمک خواهد کرد. گفتیم که گوشه های ردیف موسیقی کلن قابل بخش پذیری به چهار گونه هستند. یکی از اونها گوشه هایی است که شخصیت مودال ندارند، یعنی در هر آواز و نغمه و دستگاهی می توانند نواخته و یا خوانده شوند و در هر جا به شکل اون دستگاه در میاد. از اون قبیل بود جامدران که در برنامه پیش شنیدید و اکنون گوشه بستنگار که در واقع یک تحریر زیبا و کوچک است. بستنگار در آواز اصفهان یا نغمه اصفهان. گوشه یا تحریر بستنگار در حجاز ابو عطا. بستنگار در بیات زند یا بیات ترک. بستنگار در گوشه زابل در چهارگاه. گوشه بسته‌نگار در مخالف چهارگاه. بنابراین دیدیم که گوشه بسته‌نگار که یک ملودی زیبا و کوچک، در واقع یک تحریر کوچکی است، در هر جا میتواند کاربرد و مورد خوندن یا نواختن قرار بگیره، مثلا در افشاری. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، گوشه بسته‌نگار در آوازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای همه شما عزیزان اوقات و لحظات بسیار خوب و تندرستی کامل آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. برنامه نیستان رو با هم شنیدیم و رسیدیم به ساعت 23. دعوت میکنیم که برنامه هزاره ادب رو 15 دقیقه بشنوید. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 28. این برنامه رواج غزلهای عرفانی در آغاز تحولات ادبیات ایران.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 28مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به رواج غزل‌های عرفانی در آغاز تحولات ادبیات ایران می‌پردازد. امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با هم بشنویم.
در آغاز دوره رواج غزلهای عرفانی در ادبیات ایران باید از کوشش‌های رابعه و به ویژه سنایی یاد کرد. اشعار رابعه بنت کعب برعکس آنچه تصور شده است به هیچ وجه در راستای مبانی تصوف نبود. عده‌ای نام او را با یکی از زنان زهد پیشه و به همین نام در آن زمان به نام رابعه ادویه اشتباه می‌گرفتند و فکر می‌کردند که او سراینده اشعار متمایل به تصوف است. در حالی که شعر رابعه بنت کعب اگرچه متضمن عواطف تند عاشقانه بود، شعرهایی در زمینه عرفان بود که عده‌ای آنها را برای تحریک ذوق و تیز کردن آتش طرفداران خود رواج می‌دادند. نمونه‌هایی از اشعار رابعه که او را مادر شعر فارسی نامیدند اینهاست. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سود مند. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش مند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بسته باید ساخت با هر ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمند. این هم دو بیت زیبا از اشعار زیبای رابعه بنت کعب. دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کناد، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی، چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من.
مقام گفته است اگر عطار عاشق بود، سنایی شاه فایق بود. نه اینم من نه آنم که گم کردم سر و پا.
هزاره ادب پارسی.
در روایتی از عطار نیشابوری درباره رابعه بنت کعب آمده است که روزی در راهی رابعه با رودکی که عازم بخارا بوده دیدار می کند. رودکی شیفته توانایی رابعه در سرودن شعر می شود و او را تحسین می کند. حتی با او چند روزی می نشیند و صحبت از شعر و شاعری می کند. عطار آن واقعه را این گونه در الهی نامه خود نقل کرده است. نشسته بود آن دختر دلفروز، به راه و رودکی می رفت یک روز. اگر بیتی چو آب زر بگفتی، بسی دختر از آن بهتر بگفتی. بسی اشعار گفتن روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. ز لطف طبع آن دلداده دمساز، تعجب ماند آنجا رودکی باز. اما مهمترین کسی که توانست غزلهای عرفانی را رواج دهد و آثاری ممتاز در این زمینه به سرایت سنایی بود. سروده های سنایی در عرفان انقدر ناب و تازه بود که بعد از او پرداختن به غزلهای عرفانی بسیار متداول شد. سنایی با وارد کردن درون مایه‌های اخلاقی و اجتماعی همراه با عرفان در شعر، زبانزد خاص عام شد و شعرش در هر محفل و مجلسی زمزمه می شد. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. بودم معلم ملکوتن در آسمان، امید من به خلد بر این جاودانه بود. 700,000 سال به طاعت ببودم و از طاعتم هزار هزاران خزانه بود. در لوح خواندم که یکی لعنتی شود، بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود. جانا بیا و تکیه به طاعات خود نکن، کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود.
هزاره ادب پارسی،
دکتر عبدالرضا مدرس زاده.
اما چند تا شاعرن که خودشون هستن، اولی ناصر خسروه، دو سنائیه، بعدها مثلا وصال شیرازی هم همین قصیده رو برداشته در متن حضرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه شعر گفته و بیان کرده. خب اینا نوآوری. حالا بحث ما سنائیه. سنائی اومده خیلی هوشمندانه، نمیدونیم تصادف بوده، اتفاق بوده یا عمد و هنر بوده. سنائی آمده قصیده 40 بیتی فرخی رو 63 بیت گفته. عدد 63 عدد معروفی بود به اعتبار سالهای عمر پربرکت پیامبر اسلام صلوات الله علیه. 63 عددی بود. چرا 63 زیست آن مرد تازی؟ توی سبک خراسانی 63 رو داریم. مثل قصیده دندان رودکی که رودکی 31 بیت گفته، تقریبا برابر با تعداد دندانهای انسان، حدود 31 بیت گفته قصیده دندان رو. شاید تو نسخه بدلهای بیت پیدا بشه که 32 تا بشه و منطبق باشه. اینجا سنائی 63 بیت. عدد 63 عدد رمزی است که اتفاقی نمیتونه باشه. حتما سنائی متوجه موضوع بوده و 63 بیت گفته که براتون عرض کردم و مطلعش رو خوندم خدمتون. قصیده دو شکل اصلی داره، یعنی این 63 بیت رو شما نگاه میکنید به دو شکل قصیده پیش میره. دو بیت اینطوریه، دو بیت اونطوریه، یک بیت اینطوریه، سه بیت اونطوریه. به دو شکل این قصیده عرفانی پیش میره و سنائی این رو پیش میبره. یکی فعل امر هست. خب سنائی وظیفه بزرگ آموزش عرفان رو، وظیفه بزرگ پرورش مردمی که و جامعه‌ای که کاملا درباری زده هست، جامعه‌ای که کاملا زیر سنگینی مخارج و هزینه های مادی و معنوی دربار اون جامعه له شده، و امثال سنائی، قبلش ناصر خسرو، بعد مثلا خاقانی و نظامی، وظیفه دارن که چیکار بکنن؟ این جامعه رو دوباره احیا کنن.
شاعری که در اوایل قرن هفتم غزلهای عرفانی را به حد کمال رساند و آن را به نهایت لطف و زیبایی، عطار نیشابوری. از مجموع غزلهای عرفانی وی دیوانی بزرگ و ماندگار پدید آمد. البته یادمان نرود که در قرن هفتم کمی قبل از آن و به خصوص بعد از آن شاعران بزرگ برای بیان افکار عرفانی خود از انواع دیگر شعر مانند مثنوی، به خصوص مثنوی‌های عاشقانه و رباعی و دو بیتی هم استفاده می‌کردند. رباعی‌های عاشقانه عرفانی که در این عهد ساخته شد آنقدر فراوان است که هنوز هم اغلب آنها بر زبان عاشقان جاری است، مانند این شعر سنائی که زبانزد خاص آن بود. ملک را ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی.